الو خانم چی؟
سلام عزیز.
سلام علیکم. حالتون چطوره؟ عذرخواهی می‌کنم.
من تازه جلسه‌ام تموم شده. بزرگوار دستم نشدم. زفت بفرمایید.
بزرگواری سلامت باشید ان شاءالله عزیزید. خانم دکتر مزاحمتون شدم. همونطور که در سوالات هم خدمتتون ارسال کردم، می‌خوایم بپردازیم به نقش مادران در انتقال ارزش‌های فرهنگی به فرزندان و جایگاه اونها و تاثیرگذاریشون و چگونگی در واقع این فضا. هستم خدمتتون به عنوان مقدمه مطالبی رو در واقع هست اگر بفرمایید تا من سوالات رو از خدمتتون داشته باشم.
بزرگوار شما ضبط می‌کنید یا می‌نویسید؟
ضبط می‌کنم و همزمان می‌نویسم. هستم خدمتتون.
بسیار خوب. عزیز دل، ما اولین بحثی رو که بسم الله الرحمن الرحیم در مورد انتقال فرهنگ داریم این هستش که ما در حیطه انتقال فرهنگ واسطه های مختلف رسمی و غیر رسمی رو داریم، اما شاید بشه گفت مهمترین، کارآمدترین و قدیمیترین عامل انتقال فرهنگ خانواده است و بنیادی ترین عنصر، عنصر مادر هستش.
بله.
در هویت مادرانه از اون جهت که همونطور که زبان آموزی زبان مادری تلقی میشه، نه لزوما زبان پدری، در صورتی که میتونن پدر و مادر هم زبان باشن،
بله،
این مادر هست که زبان آموزی میکنه. با حیطه زبان آموزی و حیطه تربیت،
بله،
شما موفق ترین و کارآمدترین نقش انتقال فرهنگ رو میبینید از اون جهت که مادر چه وقتی که میگه، چه وقتی که رفتار میکنه، چه وقتی که امر میکنه، چه وقتی که نهی میکنه، چه وقتی که تنبیه میکنه، چه وقتی که تشویق میکنه، در همه این حالات داره ساختار فرهنگی فرد و خانواده و در نهایت جامعه رو میسازه و این انتقال فرهنگی کاملا میتونه دچار انحطاط و سقوط بشه و میتونه در حقیقت در وادی رشد و تعالی قرار بگیره. اما نکته عجیبش این هست که مادران از اون جهت که خوشبختی فرزندان مهمترین دغدغه‌شون محسوب میشه، میزان انحطاط و آسیب پذیری در این زمینه شاید بشه گفت کمترین بخش آسیب در حیطه انتقال فرهنگیه. یعنی اون تعهد مادرانه و اون عشق و مهر مادرانه علی رغم خطاهایی که امکان داره خود مادر در فکر و روشش داشته باشه به حد اقل میرسه. یعنی ما در این زمینه کمترین میزان آسیب رو داریم. اما اگر بشه مادری رو از هویت مادرانه خودش جدا کرد، قطعا میزان آسیبی رو که میتونه بزنه با هیچ کدوم از روش های انتقال فرهنگی و آسیب فرهنگی دیگه قابل مقایسه نخواهد.
بله بزرگوارید. شما اشاره کردید به در واقع پاسخ سوال اول من، در واقع نقش مادران در تعالی فرزندان به عنوان نخستین الگو. بحث بعدیمون این هست که چگونگی تاثیرگذاری مادران در انتقال ارزش‌ها به درستی رو اشاره بفرمایید. این که اشاره می‌کنید اگر این مادر نقش مادری رو از بانوان ما سلب بکنن و به صورت جداگانه در نظر بگیریم، میتونه بیشترین آسیب رو اگر درست نباشه باورهای اون خانم به فرزندان وارد بکنه. این در شرایط اگر بخواید تبیین بکنید در شرایط فعلی جامعه ما این مسئله چگونه نمود پیدا می‌کنه؟
در سه مرحله این آسیب در حقیقت خودش رو نشون خواهد داد. مرحله اول در حقیقت ارزشمندی جایگاه و نقش مادریه.
بله.
یعنی اگر مادر بودن یک آرزو، یک نقش گرامی و مقدس تلقی نشه و آسیب ببینه، قطعا انتقال فرهنگی دچار اختلال‌های اساسی میشه. وقتی که شما می‌بینید که مثلا در دنیای امروز در بعضی از کشورهایی که دچار انحطاط فرهنگی شدن، راهپیمایی توسط همجنسبازان و توسط انسان‌های آلوده و فمینیست‌ها در بعضی از گروه‌هاشون علیه روز مادر راهپیمایی میکنن، زنانی که علیه روز مادر راهپیمایی میکنن هر سای اصلیشون این هست که باید قداست زدائی از نقش مادر بشه. یعنی اینقدر دچار فروریختگی و وارونگی و اینورژن فرهنگی شدن که هر کسی حتی اگر انسانهایی رو که دچار انواع آسیب های اجتماعی هن، اگر با اونها صحبت کنی برای مادرانشون یه نقش عاطفی با ارزش قائلن، یعنی اونها رو در یک جایگاهی ورای همه نقش های زندگی خودشون میبینن. ولی در دنیای امروز ما داریم این نوع فروریختگی رو به وضوح میبینیم و جریان آسیبزای فمینیستی به شکل‌های مختلف در حقیقت این نقطه ها داره میرسه. وقتی که امروز بحث بارداری مردان و بحث همجنس بازان و بازگشت قوم لوط مطرح میشه، در حقیقت مادر بودن و مادری کردن تبدیل میشه به یک کاریکاتور و یک نقش واپسگرا که زن رو از در حقیقت قابلیت خودش میخواد دور کنه، اینجوری به صورت وارونه نشون داده میشه. با این خصوصیت قداست زدایی از نقش مادری، دور شدن دختران از اینکه خودشون رو در جایگاه یک مادر به عنوان یک موجود ارزشمند ببینن و ایجاد روحیات جاه طلبی های شغلی، جاه طلبی های علمی بین دختران به جای اینکه نقش پذیری مادرانه.
بله.
و تمایل به حفظ جذابیت های جنسی و تنانگی، اصطلاحاً تنانگی همه هویت زنانگی رو در بر بگیره و تمام اون نقش‌ها و وظایفی که یک مادر در نهایت سلامت جسمی میتونه انجام بده تبدیل بشه به اموری که به زیبایی‌های ظاهری جنسی زنانه به عنوان آسیب تلقی بشه و او رو به عنوان ملعبه و بازیچه‌ای و یک در حقیقت روسی روسی عمومی بخواد معرفی کنه، اینها رو به عنوان یک امری تلقی میکنن که زن قرار مانکن باشه. اون چیزی رو که محمد رضای پهلوی ملعون صراحتاً در بحث‌های خودش توسط آنچه که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بهش دیکته کرده بودن اعلام میکرد که زن باید فریبا باشه. زن باید فریبا باشه در فرهنگ غربی یک معنی خیلی واضح و روشنه. فریبا در زبان فارسی جز کلمات خاصه. فریبا یعنی فریب دهنده و فریب خورنده، یعنی هم اسم فاعله هم اسم مفعوله. اینکه زن باید فریبا باشه معنیش این نیست که زن باید زیبا باشه یا زن باید سالم باشه یا سلامتش موجب زیبایی بشه. معنیش اینه که زن باید در هر جایی که هست یک کالای جنسی باشه که بتونه چشم و دلهای هر زن رو به سمت خودش بکشونه و برای خودش مشتریهای آلوده فراهم بکنه، تا از این طریق یا برای خودش یا برای صاحبان قدرت و سرمایه بتونه چیزهایی رو که اونها میخوان از قدرت و ثروت جذب بکنه. و این حالت همزمان با چیه؟ اینکه خودش فریب بخوره. بله. یعنی فریب نقشی رو بخوره که به صورت بیمارگونه و اختلالزا به اون میدن. این قاعده این میشه که از دختران و زنان به عنوان جذابیت های جنسی ثروت و قدرت استفاده بشه. با این خصوصیت این در صورتی که اصلا زن بودن و دختر بودن ارزش تلقی بشه، در جایگاهی که انسان بودنش دیگه امروز محترم نیست. یعنی زنانی که لباس سگ میپوشن بیش از 10,000 نفر در کشور انگلستان لباس سگ میپوشن، زن و مرد تو کوچه در خیابون چهار دست و پا با لباس چرمی سگ راه میرن، غذای سگ میخورن و در حقیقت افتخارشون به این هستش که انسان نما نیستن. از ظاهرشون شبیه حیوانات شدن و از غذای سگ و از تفریحات سگی استفاده میکنن. اینها اون فروریختگی های خاصه که هم نسبت به مردان پیش اومده هم نسبت به زنان. اما در جایگاه زنان و دختران این موضوع خطرناکتره، از اون جهت که بیشتر از هر زمان دیگه‌ای داره یک ویژگی رو نشون میده، این که انسان از هویت خودش جوری خارج بشه که نقش‌های جنسیتیش و نقش‌های حیوانیش بیشتر از نقش‌های انسانیش و خلیفت اللهیش خود رو نشون بده، ارزش‌های نابش رو از دست بده. توی این قاعده پس بی ارزش کردن و قیاست زدایی از نقش مادری و جابجایی نقش، جاه طلبی های علمی و شغلی و تنزل به مقام حیوانی و کالای جنسی شدن، سه مرحله ای که شما میبینید دیگه انتقال فرهنگ تبدیل میشه به یک افسانه. و این اون چیزیه که امروز ما میبینیم که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در قبال تبلیغ همجنسگرایی در مدارس و آسیب زدن به بچه‌ها به طور جدی دارن تقابل میکنن و احساس خطر کردن.
درسته خانم دکتر، بحث در واقع نهادینه کردن این ارزش‌ها از روی مادران در خانواده چطور اتفاق میفته و اینکه چطور باید با شرایطی که شما ترسیم کردید و یقینا به عنوان یک تهدید از طریق فضای مجازی، رسانه‌ها و مواد اینچنینی ممکن هست تهدید بشه، برای تهدیدی خاص برای بانوان ما به حساب بیاد، چگونه باید با اون مقابله کرد و ارزش داد به نقش مادری و به ویژه حوزه تربیت مادران برای فرزندان؟
شاید بشه گفت که کار سهل و ممتنعه، یعنی از یک طرف فوق تصور آسانه، از یک طرف فوق تصور غیر ممکنه.
بله.
به خاطر اینکه یک مادر وقتی که بیشترین شباهت رو در مهر و رحمت به خداوند ارحم الراحمین داره و نمونه آشکار در دسترس بشریت هست برای درک رحمت حضرت احدیت، هرچی مادران مادرتر باشن، ما یه اصطلاحی رو داریم توی دوره های سبک زندگیمون و والدگری، اصطلاحا میگیم مامانا، مامانی باشید. مامانی بودن یعنی اوج لطافت های ناب، پاک، هوشمندانه یک مادر در ایجاد یک جذابیت حقیقی منطقی برای اینکه کانون خانواده تبدیل بشه به مهد مهر، احترام و رشد و سازندگی. هرچی مادرها قدرت فداکاری صحیح به جای قربانی بودن، قدرت حرمت بخشی به جای بی‌حرمتی، قدرت ادب آموزی به جای تنبیه‌گری و خشونت، اینها رو تبدیل کنن به یک رویه و به جای واگذاری بچه هاشون به فضای مجازی و جامعه محوری در تربیت، اونو در حقیقت تبدیل کنن به خانواده محوری، یعنی انقدر برای بچه هاشون محل توجه باشن از جهت مهر، عقل و ایمان. این موجب میشه که بچه ها به جای اینکه در موقعیت های آسیبزا حل بشن و از بین برن و نابود بشن، بیشترین رفرنسشون و منفع رجوعشون مادران باشن. بله. که همون جوری که در حقیقت در نسل های گذشته ما این حالت رو بر اساس مهر و عشق داشتیم، که هرچی قدرت در اختیار پدر بود اما مهر در اختیار مادر بود، یعنی مادر با اون جذابیت های نابش و خالص و صمیمانه و پرصداقتش و بدون کلکش میتونست آشکار بکنه که بالاترین دوست و بهترین دوست، بالاترین همراه و همقدم و همدل و همرازه. این نقش مادری امروز بسیار کمرنگ شده و باسپاری شده. اگر این نقش مادری همراه با اون هوشمندی های ناب و ایمان و عقل باشه، قطعی بدونید که رشد حاصل خواهد شد. اون چیزی رو که امروز ما در متن جوانهای برومندمون، در جوانهایی که الگوهاشون شهدا هستن و در نسل خود شهدا به طور واضح میبینیم مادرانن. یعنی من به طور وضوح هر موقع شهیدی رو میبینم بر مادرش درود میفرستم و هر موقع انسان عاقل و متدینی رو در زیبایی ها میبینم از مادرش سراغ میگیرم. به عنوان یک مشاور خانواده یقین دارم که مادر اون نقش بی نظیر داشته و این نقش بی نظیر در این فرزند داره جلوه میکنه، همونجور که زیبایی ها و اصالت های ریشه یک درخت خودش رو در شیرین بودن و رسیدگی یک میوه نشون خواهد داد.
دست شما درد نکنه خانم نیکچی، فقط کامل خودتون رو معرفی بفرمایید به عنوان کسی که در واقع اینقدر زیبا و شیوا صحبت میکنید و نظر کارشناسیتون رو ارائه میدید. یه وقت من در عنوانتون اشتباهی نزنم و در واقع بحث در موجب ناراحتی شما فراهم نشه. هستم خدمتتون.
عزیز دلم بزرگوارید، بنده فروغ نیمچیزاده هستم که در حقیقت کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی ام و دوره طب مکمل رو دانشگاه علوم پزشکی ایران گذروندم.
بله.
و مدرس حوزه و دانشگاه هستم.
خیلی متشکرم. خیلی عالی. انشالله که موفقیتتون روزافزون ولی تماس با آقای فراوان دادم.
سربلند باشی. زیر سایه برنامه این موفق و معید
قربان شما. متشکرم. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا.